أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در وجه تفاوت بین حکم عقد مرد مست و بین حکم عقد زن مست بود. عرض کردیم درباره این مسئله اختلاف وجود دارد. بعضی قائل به بطلان هر دو شدند، یعنی مشهور معتقدند عقد مست به طور کلی باطله، چه زن چه مرد. اما برخی تفاوت قائل شدند و گفتند عقد زن مست چنانچه بعد از خروجها از حالت مستی اجازه کند صحیحه. خب گفته شد این اختلاف و حکم به عدم تفاوت نزد مشهور و متفاوت دانستن این دو نزد برخی، ریشش اختلافی است که در مورد روایت اسماعیل ابن بزی پیش آمده. برخی مثل محقق عراقی به سند این روایت اشکال کردند و این روایت رو ضعیف دانستند، ضمن اینکه در دلالتش هم خدشه کردند. ما عرض کردیم سند این روایت معتبره. بعضی از دوستان سوال کردند چگونه این معتبره. به طور خلاصه عرض می کنم که این روایت را هم شیخ طوسی و هم شیخ صدوق نقل کردند. شیخ صدوق این روایت را به طریق خودش از محمد ابن اسماعیل ابن بزی نقل کرده که این طریق طریق صحیحی است. طریق صدوق به محمد ابن اسماعیل ابن بزی این است: ابن ولید ان صفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی. این طریق معتبر و مقبول. البته در کتاب عیون و اخبار رضا هم شیخ صدوق این روایت را نقل کرده که اون هم فی الجمله معتبره. اما شیخ طوسی این روایت را در تهذیب با اسنادی که از طریق حسین ابن سعید به محمد ابن اسماعیل ابن بزی دارد نقل کرده و این طریق هم طریق صحیحی است. لذا از نظر سندی مشکلی در این روایت نیست. لذا کسی هم سند این روایت را ضعیف ندانسته. اما در مورد دلالت گفتیم این روایت به واسطه اینکه مشتمل بر اموری برخلاف قواعده محل بحث واقع شده. حداقل ما سه جهت نقل کردیم که در این روایت حکمی بیان شده که برخلاف قاعده است، یا مطلبی گفته شده برخلاف قاعده. به همین جهت سه دیدگاه نسبت به این روایت شکل گرفته. دیدگاه اول و دوم را دیروز بیان کردیم. یه عده‌ای به طور کلی گفتن ما چون این روایت معتبره و مشکلی از جهت دلالت و سند ندارد، ما همه اون قواعد را به وسیله این روایت تخصیص می‌زنیم. اون قواعد سگانه‌ای که اشاره کردیم همگی با این روایت تخصیص می‌خوره. دیدگاه دوم این بود که به طور کلی ما روایت را کنار می‌گذاریم، چون مخالف قاعده است یا مخالف قواعده. دیدگاه سوم توجیه روایت بود. معنای توجیه روایت این بود که این است که ما روایت رو به نحوی معنا بکنیم که مخالفتی با اون قواعد نداشته باشه، در این حال خودش هم پذیرفتنی باشه. قهرن طبق برخی از این توجیهات دیگه این روایت برای استدلال در ما نحن فیه فایده‌ای نداره. مثلا توجیه محقق نراقی که دیروز بیان کردیم این بود که این روایت اساساً دلالت میکنه بر عدم لزوم لفظ در صیغه و عقد نکاح و اینکه رضایت باطنی کفایت میکنه. خب اگر این باشه دیگه این روایت برای استدلال در ما نحن فیه مناسب نیست، چون لازمه این سخن این است که عقدی که زن مست در حال مستی جاری کرده کل عدم محسوب میشه، لکن چون بعد به این عقد رضایت داده همین رضایت باطنی برای صحت نکاح کافی است. یعنی که انه یه عقد جدیدی بدون لفظ واقع شده. خب اگر این معنا را بپذیریم این دیگه برای استدلال در ما نحن فیه صلاحیت نداره. دیگه با این روایت نمیشه اثبات کرد صحت عقد زن مست را که بعد از افاقه اون عقد را اجازه کرده باشه. این دیگه برای این منظور فائده‌ای ندارد. بله؟ حالا اشکال این توجیهات رو عرض میکنیم. خب این توجیه از جهاتی قابل قبول نیست. اولا این توجیه مخالف با نظر اکثریت قریب به اتفاق فقهاست که در عقد نکاح لفظ را معتبر می دانند. این توجیه یه اشکال اساسی داره. اشکال دیگر این است که خب این توجیه با ظاهر روایت سازگار نیست، برای اینکه سؤال از عقد نکاحی است که در حال مستی واقع شده. خب عقدی که در حال مستی واقع شده که انهو اساساً برای صحت اهلیت نداره به خاطر فقدان عقل به نظر بعضی و قصد به نظر برخی دیگر. وقت امام اینجا جواب دادن که همون عقد بعد از رضایت زن صحیح میشه. به عبارت دیگر ظاهر جواب امام این است که همان تزویجی که زن در حال مستی کرده چون رضایت بعدی به اون ملحق شده، این مورد تأیید و ممضاست. سخن از یک تزویج جدید نیست، اینطوری که محقق نراقی توجیه کرده که انه یک تزویج تازه ای صورت گرفته. لازمه یه حرف ایشون اینه که خب این یه تزویجیست که با رضایت باطنی همراه شده و همین کافیست، پس دیگه صحبت از اون تزویج قبلی نیست، لازمه یه حرف ایشون اینه. در حالی که به حسب ظاهر روایت همان تزویج قبلی با رضایت زن صحیح شده، بحث تزویج جدید نیست، لذا این توجیه به نظر میرسه قابل قبول نیست. اما توجیهی که مرحوم علامه حلی نسبت به این روایت داشتن این است که اساساً این روایت ناظر به اون زنی است که مستی او به حد تحصیل نرسیده، لم یبلغ حد عدم تحصیل. یعنی به نظر مرحوم علامه که انه ما چند نوع مستی داریم. یه مستی است که موجب زوال عقل می شود، به طور کلی عقل را زائل می کنه. یه مستی است که در حد وسطه، یعنی عقل به کلی زائل نمیشه. یه مستی هم در مراحل مقدماتی است که ازش تعبیر میکنن به نشوه، یعنی اون حالت ابتدایی مستی که هنوز تشخیص میده، عقلش زائل نشده ولی به قول معروف یه مقداری سرش گرم شده. سه نوع ما مستی داریم. مرحوم علامه میفرماید روایت ناظر به اون مرحله نهایی مستی نیست که به طور کلی عقلش زائل شده باشد، بلکه منظور یا مستی مرحله مقدماتی است یا اون مرحله میانی و متوسط که هنوز عقل او به کلی زائل نشد. خب اگه این باشه دیگه مخالف با قواعد نیست. این توجیه مورد اشکال بعضی واقع شده. از جمله شهید ثانی، مرحوم محقق ثانی، اینها اشکال کردن به مرحوم علامه که به طور کلی ما دو نوع مست داریم، یک مستی که به حد زوال عقل رسیده و به طور کامل مست لایعقل است، که اگر این باشه اون رضایت بعدی هیچ افاقه نمی کنه، فایده نداره. کسی که در اون حال عقد جاری کرده حالا بعد بیاد اجازه بکنه، این اساساً به اصطلاح اهلیت لحوق اجازه و تصحیح نداره. اگر هم به این حد نرسیده باشد، یعنی مستی است که حالا یا در مراحل ابتداییه یا در مرحله متوسط که عقل او به کلی زائل نشده، خب اگر این باشه این که دیگه نیازی به اجازه و رضایت بعدی نداره. مثلا لحوق اجازه نیازی نداره، این عقد صحیحه فی نفسه به اعتبار اینکه عقل وجود داره، زائل نشده. حالا اینجا دیگه بحث قصد و این که آیا قصد از او متمشی می شود یا نه رو مطرح نکردن. اگه خاطرتون باشه قبلا هم گفتم در کثیری از عبارات اساساً عقد سکرا را از این جهت باطل دانستند که عقل به اصطلاح سکران، عقل چنین شخصی زائل شده. اینو کسی در دایره عدم تحقق قصد نبردن نوعا، حداقل در عبارات. لذا اینجا هم همین نگاه حاکم بوده. برای همینه که شهید ثانی به طور کلی این روایت را کنار گذاشته. ایشون جزئه کسانی است که قائل به دیدگاه دومه، یعنی میگه این روایت به خاطر مخالفت با قواعد به کلی باید کنار گذاشته بشه. خب این یه توجیه. البته غیر از علامه مجلسی، ببخشید علامه هلی، بعضی دیگر از بزرگان هم این توجیه رو گفتن. مثلا علامه مجلسی این توجیه رو ذکر کرده، صاحب جواهر دو تا توجیه گفته که یکیش همینه. پس این توجیه اول که مبدعش مرحوم علامه هلیست، تقریبا با یک تفاوت‌هایی در تعبیر توسط صاحب جواهر و علامه مجلسی هم پذیرفته شده. خب این توجیه و البته اشکالی که شهید ثانی به این توجیه کرده اند، عرض به حضور شما، مجموعاً به نظر میرسه نمیتواند مورد قبول واقع بشه، چون مشکل اصلی این است که همطور که شهید ثانی گفته، اگر این به حدی نرسیده که عقلش زائل شده، نیازی به اجازه بعد الافاقه نداره. البته این اشکال در صورتی به علامه هلی وارد میشه که همطوری که گفتم مشکل بطلان عقد زن مست را ما به خاطر زوال عقل بدانیم. به عبارت دیگر، اگر ما یه فرض دیگری رو اینجا مطرح کنیم، بگیم ممکنه کسی مست بشود، عقل او هم زائل نشه، ولی به حدی برسد که قصد جدی نتواند بکنه. خب در این مورد نظر علامه هلی خیلی معلوم نیست. اگر چنین فرضی باشه، شهید ثانی آیا معتقد است اجازه بعد الافاقه لازمه یا نه؟ ما در مورد اون کسی که عقلش به کلی زائل شده، خب قبول داریم این به حسب قاعده اجازه بعد الافاقه هم فایده‌ای نداره، این خلاف قاعده است، مگر اینکه بگیم برخلاف قاعده متعبد به این روایت بشه. اما سوال اینه که این که شهید ثانی اشکال کرده و به علامه ایراد گرفته که چنانچه عقل به کلی زائل نشود نیاز به اجازه بعدی نداره، آیا از این باب است که عقل او به کلی زائل نشده و این شرط رو داره؟ خب قهرن میگه دیگه نیازی به اجازه بعدی نیست، این عقل صحیحه. اما اگر عقل به کلی زائل نشه و شرط عقل محفوظ باشه، لکن تردید در قصد باشد، آیا باز نیازی به اجازه بعدی نداره؟ این خیلی در کلمات شهید ثانی هم معلوم نیست و اگر ما این فرض رو در نظر بگیریم دیگه این اشکال شهید ثانی وارد نیست. ضمن این که حالا اصل سخن مرحوم علامه و شمولش نسبت به این فرض مبهمه. عنایت فرمودید فتحصل من ما ذکرنا کله، که توجیه دوم که علامه هلی فرموده و دیگران هم تبعیت کردند، این توجیه در یه صورت میتواند مورد قبول واقع بشه و اون این که بگیم روایت ناظر به زن مستی است که مستی موجب زوال کلی عقل او نشده و صرفاً مشکل به واسطه عدم وجود قصد جدی است، مثل کسی که سهواً چیزی رو بیان بکنه. روایت داره این فرض رو میگه، یعنی بالاخره یک قابلیتی برای تصحیح در این عقد باید وجود داشته باشه. خب اگر این هم باشد باز حکم به صحت مخالف قاعده است، یعنی این در واقع نمیتونه حل مشکل بکنه. ما گفتیم در عقد شرطی به نام قصد لازمه، باید قصد جدی باشه. خب اینجا قصد جدی نیست، پس اگر حکم به صحت بشه برخلاف قاعده است، یعنی مشکل مخالفت با قاعده حل نمیشه. پس این توجیه حل مشکل نمیکنه. توجیه سوم، ما تا اینجا دو تا توجیه گفتیم، یکی مال مرحوم نراقی بود که اشکالشو عرض کردیم، توجیه دوم هم که علامه فرمود اینم عرض کردیم نمیتونه حل مشکل بکنه. توجیه سوم عرض به حضور شما، توسط برخی مثل صاحب کشف اللسان بیان شده. ایشون می‌فرماید این روایت نباید طرح بشه، قابل پذیرشه و اگر مخالف با قاعده هم هست ما اون را حمل می‌کنیم بر این که روایت در مقام بیان یک حکم ظاهری است، یعنی نمیخواد بگه این واقعا صحیحه، بلکه ظاهرا حکم به صحت میکنه. یعنی چی؟ یعنی عقد شخصی که مسته باطله به حسب واقع، لکن ظاهرا حکم به صحت او میشه. خب این یعنی چی؟ این توجیه حالا بیان شده عرض به حضور شما، اما اینکه به حسب ظاهر صحیحه به حسب واقع باطله، دقت بکنید توضیحش اینه. میگه زنی که مسته و در حال مستی خودش را به عقد مردی در میآورد، این بعد از آن که از حال مستی خارج شده منکر این تزویج شده، گفته نه من اصلا خودم را به زوجیت این مرد در نیاوردم. یا مثلا میگه نه من مست بودم نفهمیدم یه چیزی گفتم، اصلا زوجیتی در کار نیست. لکن این چون یک ادعاست، از طرفی شوهر این زوجیت را پذیرفته، او مدعی زوجیته، قاضی هم مواجه شده با انکار این زوجه. خب انکار زوجیت به راحتی مسموع نیست. هر کسی بیاد ادعا بکنه که من آره اون موقعی که مثلا خودم را به زوجیت این مرد در آوردم عقلم سر جاش نبوده، حواسم نبوده، یا به هر حال به یه شکلی بخواد انکار زوجیت بکند، این به راحتی نه توسط زوج و نه توسط قاضی مسموع نیست، مگر اینکه بیانه و حالا امثال اینها اقامه بکنه. خب بعد وقتی این زن متوجه شد که ادعای او مورد پذیرش واقع نمی شود، اونگاه خودش را از روی ناچاری و به گمان اینکه راه دیگه‌ای نداره در اختیار زوج قرار میده و با او زندگی میکند. وقت سوال اینه، آیا این زنی که انکار کرده بعد اجازه کرده و راضی شده، این عقدش و زوجیتش و زناشوییش صحیحه یا نه؟ امام فرمودن بله ظاهرن صحیحه، یعنی مشکلی از جهت زوجیت و زناشویی نیست، چون بالاخره این راضی شده و رفته زندگی میکنه. درسته اینجا امام حکم به صحت کردن، اما این یه صحت ظاهریست نه واقعی، یعنی لولا این مقدمات باید میگفتیم این باطلون، اما چون این مقدمات طی شده اینجا میگیم این عقد ظاهرا صحیحه. برای اینکه بالاخره اگر ما حکم به صحت ظاهری نکنیم با توجه به این پیشینه، خب مشکلات و مسائل مختلفی پدید میاد. اینم توجیه سوم. خب این توجیه هم محل اشکال است. چند تا اشکال به این توجیه میتوان وارد کرد. یه اشکال این است که این واقعا مخالف ظاهر روایت. اینجا اصلا بحث صحت ظاهری و واقعی نیست. سائل پرسیده آقا این ازدواج صحیحه یا نه، و اون وقت بحث رضایت زن مطرح شده و به همین دلیل امام فرمود فهو رزن منه، یعنی که انه مشکله اصلی این نکاح این بوده زن راضی نبوده ولی بعد راضی شده. خب این اصلا داره حکم واقعی رو بیان میکنه، بحث صحت ظاهری نیست. اگر بحث صحت ظاهری بود امام باید مطلقا میگفت این عقد صحیحه، دیگه اجازه بعدی هم لازم نبود، رضایت بعدی هم لازم نبود. اما میبینیم در اینجا امام رو مسئله رضایت تأکید کرده و فرموده فهو رزن منها. این نشون میده بحث صحت ظاهری مطرح
نیست،
بحث صحت واقعی است. لذا این توجیه هم قابل قبول نیست. توجیه بله مثل عرض به حضور شما مواردی که با اصول عملیه، مثلا مثال میخوام بزنم، ثابت میشه. اگر فرض بفرمایید که شما با استصحاب رسیدید به اینکه نماز جمعه واجبه، اینجا یه وجوب ظاهری است، ممکنه به حسب واقع نماز جمعه در اصل غیبت حرام باشه. منظور این، خب اینم توجیه سوم. اما توجیه چهارم، این توجیه را باز برخی ذکر کردند، از جمله صاحب جواهر. ایشون می‌فرماید، البته این توجیه ضمن این که قابل بازگشت به توجیه علامه هلیست، اما یه تفاوتی هم داره، من اینو میخواستم ذکر نکنم اما یه اشاره ای میکنم. این از این جهت میتونه یه توجیه مستقل محسوب بشه. علامه هلی روح توجیه همون توجیه علامه هلیه، اما نکته ای که یه مقداری متفاوت میکنه اون رو و اضافه بر اون یه مطلبی داره این است که روایت ناظر به اون مستی که به کلی عقلش زائل شده باشه نیست، همون لم یبلغ حد عدم تحصیل که علامه هلی گفتن، بلکه منظور یه مرتبه ای از مستی است که میدونه داره عقد میکنه اما قدرت تشخیص مصلحت و مفسده خودش رو نداره، یعنی عقلش سر جاشه، داره عقد میدونه داره خودش را به زوجیت کسی در میآورد، ولی کأنه مثل شخص سفیه که رشد و قدرت تمیز ندارد، این زنم در این حده. اون حال کأنه بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد خودش عقد جاری کرده. این روایت ناظر به این زنه، این اضافه‌ای که نسبت به مرحوم علامه داره اینه، یعنی یه توضیحی میده که کنه زنی که به حد عدم تحصیل نرسیده اون زنیست که عقلش زائل نشده و قصدم داره اما به حدیست که رشد و اینها نداره و نمیتونه تمیز بده که آیا این اصلا به صلاحش هست یا نیست، مثل آدم سفیه. خب در مورد سفیه گفتن عقد و معاملش صحیحه ولی باید ولیش اجازه بکنه. خب اینجا هم همینطوره، اینجا خودش باید اجازه بکنه، اگه اجازه کرده باشه این عقدش صحیح. حالا این تنها تفاوتش به اصطلاح همین است که عرض کردیم، یه مقداری بیان متفاوتی با مرحوم علامه داره، لکن به همین جهت ما اینو توجیه مستقلی به حساب نمیاریم. دیگه نمیگیم توجیه چهارم، این همون توجیه دوم. یه توجیه دیگری صاحب جواهر داره که اون میشه توجیه چهارم، که اینو فردا عرض میشه. الحمدلله رب العالمین. الان ساعت چنده؟